مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، من از لندن تماس میگیرم. بعد یه سری مشکلات داشتم، حالا نمیدونم از کجاش باید شروع بکنم بگم.
شما به من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
37 سالمه.
چه مدتیست که لندن هستی؟
تقریبا 18 سال میشه.
18 سال؟
18 سال، نه 18 سال، 20 سال هم که بودم.
بسیار خوب. چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
ایران که بودم کامپیوتر خوندم ولی نه دانشگاه، درست حسابی دانشگاه آزاد. چه میدونم شما دانشگاه آزاد اصلا قبول نداری.
من چطور من چی کارم که قبول داشته باشم یا نداشته باشم؟
نه خب بخاطر اینکه زمان ما خیلی مشکلات این بود که انقدر سهمیه های مختلف بود، ما های آدم های معمولی زیاد دانشگاه سر به سری امیدی نداشتیم برای کنکور. به هر حال دانشگاه آزاد خوندم، ولی لندن که آمدم که حسابداری خوندم و جدیدن هم یه کورس های دنتال نرس و اینا رو دارم انجام میدم. وقتی که ایران بودم ازدواج کردم تو موقع دانشگاه، بعد دوتایمون با شوهرم اومدیم لندن و 6 سال پیش هم جدا شدم از شوهرم و دوتا هم بچه دارم.
بچه ها چند ساله؟
یه پسر 10 ساله، یه دختر، یه پسر 11 ساله، یه پسر دختر 7 ساله.
وقت بچه ها با کی زندگی میکنن؟
با خودم زندگی میکنم، ولی رابطهشون با پدرشون خیلی خوبه، میاد میره، همه چی، یعنی اصلا از این بابت من هیچ مشکلی ندارم، همه چی نرمال و خوبه.
اون وقت شما خودتون بیشتر کاری که میکنید چیه؟ برا رشته به رشته رو عوض کردم، از حسابداری رفته تو کار دنتال برای چی رفتید؟
نه من کار حسابداری رو همچنان دارم میکنم، ولی علت این که دنتال نرسیدم برای که من یه مدتی پیش دنتیستی کار میکردم، یعنی گهگاهی میرفتم کار میکردم، علاقه پیدا کردم، به اضافه این که متوجه شدم که خب درآمد خوب تری هم داره، ترجیح دادم که حالا یه مدرک دیگه هم داشته باشم و از دیگه هم که الان یکم بچه ها بزرگتر شدن، وقتم آزادتر شده، اینو میتونستم پارت تایم انجام بدم.
اوکی، بسیار خوب. به من بفرمایید که با چه میزانی در هفته همسر سابقتون بچه هاش رو میبینه؟
ببینین نظم خاصی نداره اونجوری که بگم، ویکندا که همیشه، چرا ویکندا همیشه هست، ولی در طول هفته هم مثلا یه وقتایی برای مدرسه اون صبح میاد دنبالشون، چون فاصله مون هم خیلی نزدیکه. نمیتونم بهتون بگم الان که ما طلاق گرفتیم رابطه خودمونم شاید خیلی دوستانه تر و بهتر هستش تا موقع قبلش که حالا یه سری مسائلی بود.
بسیار خوب. خب
نه زیاد بچه ها اصلا یه چیزی احساس بد ندارن، همه چی خیلی نرمال و خوبه.
بسیار خوب. خب ما شما از نظر مالی هم از ایشون کمک میگیرید برای که دو تا بچه‌ها بیشتر؟
بله بله بله، هر ماه یه مقدار پولی هستش که برای بچه‌ها میکنه. نه مثلا اونم از نظر مالی حالا نه خودم نه هیچ مشکل مالی ندارم، مشکل من الان چیز دیگه.
من متوجهم. نه به نظر میرسه شما همون چه خوب که جدا شدید، چون همه چیزتون بهتر از زمانیست که ازدواج کردید.
آره اون زمان گرفتاریه خیلی بزرگ داشتم، ولی خب خیلی زودتر میخواستم جدا بشم، ولی خب متاسفانه از این خانواده هم از این مدل بودن که با طلاق زیاد میونه خوبی نداشتن و همین داستان حرف مردم و زشته و فلان و که هر کس که ازدواج میکنه دیگه باید با همون لباس بمیره و از این حرفا. خیلی تلاش کردم تو این سال که زودتر جدا بشم، ولی خب به خاطر خانواده‌ام نشد و آخرش هم پنهانی این کارو کردم. یعنی دیگه زمانی که هیچ کس دسترسی نداشت که بخواد ازم اطلاعاتی بگیره این کارو کردم و دیگه وقتی که تموم شد بعد از مدت ها بهشون گفتم، همون اولش هم تازه خبر نداشتم.
آیا شما بودید که عامل اصلی جدایی طلاق بودی؟
من درخواست طلاقو من دادم، شوهرم اگر که به خودش بود همچنان همون سیستم اوکی بود، مشکلی نداشت، ولی من بودم که پافشاری داشتم برای طلاق.
فقط به دلیل اینکه شاید خیلی هم اهمیت نداره، ولی از سر کنجکاوی دو تا دلیلتون برای جدایی چی بود عزیز؟
یه مشکل من این بود که شوهرم در ظاهر خب خیلی مردم مهربون و خوبیه، ولی از نظر یه پکیج کامل بود از نظر مشکلات. یعنی که خب کاری که حالا اسمشو میشه خیانت هم گذاشت که بود توش مشکلات منیجمنت نداشت تو سیستم اقتصادی زندگی و اصلا همش من باید مواظب می‌بودم که یه سری اتفاقا نیفته، یه سری بدهکاری ها به وجود نیاد، یه سری آبروریزی ها نشه. خلاصه تمام بار زندگی رو دوش من بود یه جورایی، و باز منم که یک نفری نمیتونستم از اوتش بردیم، باز خانواده‌ام کمک می‌کردن. این بود که خیلی زیاد دیگه این چیزا از یه جایی و دیگه گفتم بهتره که این زندگی، چون بچه همه داشتن بزرگتر می شدن، خب به هر حال خرجشون بالاتر می رفت و اون کسی نبود که بتونه یه جوری زندگی رو اداره بکنه که همه چی مرتب باشه. یه سری کارهای اضافه می کرد پنهانی از من که خب اینا یه خرج بزرگی برمی داشتن، یه جای بزرگی باز می کرد، بعد جای زندگی اصلیمون خب دیگه هیچی نبود. این که دیگه من واقعا از این بعد خسته شدم دیگه، یعنی واقعا دیگه نمیکشیدم که هم اون کارهای رابطه احساسیمون هم خب زیاد خوب نبود، یعنی نه نظر احساسی من احساس شوهر داشتن میکردم، یعنی تمام مهمونی ها، تمام برنامه ها، تمام مسافرت ها من خودم یه نفری بودم، یا اگر جایی بود که با بچه بود خودم با بچه بودم، اون هیچ وقت جا منو همراهی نمیکرد. به اضافه اینکه از نظر امورات زندگی و اینا هم خب خیلی کارا رو من باید فقط مدیریت میکردم دیگه، از اینجا به بعد دیگه فایده نداشت. و همین الانش هم خیلی خوشحالم، چون بعدش هم باز اتفاقات بدتر و بدتر افتاد که خدا رو شکر دیگه زندگی ما نبود که بخواد حداقل به من صدمه بزنه. فقط برات ناراحت میشم.
اوکی خب چه خبر است الان رو برای چی تلفن کردی؟
خبر اینه که خب من اصولا از نظر اینکه خب خودم هم میدونم و این که همینگه، من اصولا خیلی آدم خوشباور و زود هر چیزی هر کس دیگه باور میکنم، ولی جدیدن اینجوری نیستش. جدیدن با یه کسی که آشنا شدم که خب حالا شاید مثلا یه برنامه هایی برای زندگی داشته باشه ما هم دیگه، زیاد من به این آدم شک میکنم. البته خب به خاطر اینکه رفتارش هم رفتار خیلی کلیری نیستش، یعنی مدلش مدل خیلی بسته، ولی خب الان اینجوری شده که من خیلی آدم شک کافی شدم.
نه یه زم شک کاکی وقتیست که آدم نسبتاً بیدلیل از سر نگرانی پرسش بی خودی میکنه، کنجکاوی میکنه، چک میکنه، دلیلی براش نیست، بعدم برخی از اوقات 10 دفعه این کار میکنه همیشه جوابا منفی هن، باز داری بار 11 ویل نمیکنه. اون یه مرحله شک کاکیه، ولی وقتی که کسی شفاف و روشن زیر نور نمیاد و آدم باید در تاریکی اینجا و اونجا حدس و گمان بزنه یا حرفا رو بیان نمیکنه یا پنهان میکنه یا جور دیگه وانمود میکنه، اسم این شکاکی نیست، اسم این تردید در جهت صداقت و یه مقداری احساس
اطمینان. آره در واقع فقط همین من تردید دارم در جهت صداقت.
آره خب ایشون چند سالشه مثلا؟ صبر کنید. خب از نظر ازدواج ایشون چه کرده؟
ایشون قبلا هم ازدواج کردن، جدا شدن، یه دونه بچه داره که اون بچه هم با مادرش.
چند سالشه اون بچه؟
اونم فکر میکنم 12 سالشه یا 11 یا در همون 12. آره.
آیا پدر یعنی مادر و پسر باز هم اونا همونجا تو لندن و پلو شما؟
نه نه اونا یه کشور دیگه هستن، اونجا نیستن، اصلا ایران هم نیستن.
این آقا کجاست؟ این آقا اونجا نیست؟
چرا لندن
هست. اوکی به من بفرمایید چی خوندن، وضع مالی و ایناشون چطوره؟
درست که اونم تو ایران درست خونده، اینجا که فقط تو کار رشته که کار میکنه به سه درستش رفتی نداره، قبلا ریاضی خونده ولی تو کارهای ساختمون سازی و اینا هست.
وضع مالی چی؟
اوکی اصلا از نظر مالی من این چیزا رو مثلا مشکل ندارم، فقط تنها چیزی که هستش اینه که خب همین دیگه، من فقط یکم البته خب میگن یه چیزایی پیش اومده که آدم بخواد شک بکنه یا مثلا یه سری اخلاقا اینجوری هستش که مدلش میگن.
حالا به اون میرسی، من هنوز یه ذره بحث دارم، سوال دارم. چه مدتی است با هم آشنا شدید؟
3 ساله.
با چه شدتی هم دیگه رو در هفته میبینید؟
خب اون الان که خب دیگه مثلا وقتی که کاراش زیاده که خب کمتر، ولی مسافرت و اینا خب زیاد بودیم. چرا زیاد؟ یعنی زیاده، رابطه همون خیلی زیاده.
اوکی. اولا همسر سابقتون نسبت به این موضوع حساس نیست و خبر داره؟
نه اصلا، چون اونم خودش با کسی هست، یعنی دارن زندگی میکنن.
دوم بچه ها چی؟
نه اصلا بچه ها که خیلی دوستش دارن، خیلی.
اوکی.
یعنی اصلا مخصوصا دخترم که اصلا آرزو داره که اصلا این آقا بیاد با ما زندگی بکنه، یعنی اصلا زندگیمونو با هم شروع بکنیم. تو الان همش میگه ما تیم میخوایم فامیلی بشیم و فلان و اینا، یعنی خیلی.
یعنی به جای پدرش این او رو ترجیح میده؟
آره آره. نه باباشو که خب خیلی دوست داره، عاشق باباش هست، ولی این آقا رو همیشه مثلا میگه من دوست دارم که این بابا مثل، یعنی خیلی دوست داره که بیاد این خونه ما با هم زندگی بکنیم.
خب حالا شما حوادث یا اتفاقات، تردیدایی که داری تو چه زمینه‌ای هست؟
خب تردیدایی که داریم، خب تو این تایمی که ما با هم دیگه رابطه داشتیم پیش اومد که ایشون با کسای دیگه هم رابطه داشته باشن، ولی
این دیگه تردید نیست. نه شدید نداره.
آره
مثل این که دوستی میخواست نشون بده که یه خانومی خیلی نجیبه، خب خیلی خیلی نجیبه، خیلی نجیبه، یه 10 روزه مثلا حامل است، کوچولو بندازه سر سوزن. ببین اینجا دیگه شما میخواید یه چیزی رو یه جور دیگه وانمود کنیم، خیانت که دیگه خفیف و شدید و متوسط نداره، خیانت یه کسی رفته با یه کسی دیگه.
خب آره، ولی خب از نظر اون همون حالا نظریه اون اینه که اینا گذریان و اینا ما زمانی که زندگیمون شروع میکردیم هیچ وقت این اتفاقات نمیافته.
نه هیچ معنی، اون هیچ معنی، نه اون هیچ معنی. در واقع یک کسی اومده در رابطه با شما 3 ساله با شماست. اگر رابطه رو جدی میدونه، اگر شما روی اون حساب باز کردید، اگر او مدعی، شما میتونه بگه من اصلا در زندگی با تو نیستم، نه دوستت دارم، نه کاری تو خواستی باشی، منم با تو هستم. در اون صورت خب خیلی فرق میکنه. ولی اگر اونم وانمود میکنه که رابطه ای هست، روش حساب میکنه، براش آینده ای باز کرده، اظهار علاقه میکنه، اون که دیگه معنی نداره عزیز. شما چرا میخوای خودتون رو گول بزنید؟ کجاش اسمش؟ چرا برچسب شکاکی رو خودتون زدید؟ خب ببینید میخوام
بشم خب دائم همین رو میگم که تو شکاکی، این مریضیه توه.
خب ایشون هر وقت تخصصشون رو در این زمینه داشتند و به عنوان یه طرف آدم بی‌طرف این حرفو زدند و اون وقت میشه یعنی چی عزیز؟ ایشون با یک کسی یا کسانی بوده تو این مدتی که با شما بوده، اون حرفا هم به شما میزده، شکاک شمایی؟ یعنی من از خونه شما رفتم بالا به عنوان دزدی، بعد قصدم این بود که از تو پشت اون ببینم حیاتتون چطوره، و شما که فکر کنید من بودم دزدی، شکاکی؟
البته خب این حرف شما رو خب خیلی خوشحالم که الان شما گفتین، چون احتمالا خودش هم میشنوه، چون اصلا خبر داره که من قرار به شما زنگ بزنم. فقط این که خب این مثلا مال یه داستان همون مثلا تقریبا یه سال نیم دو سال پیش بود و بعد از اون خدایش من دیگه هیچی متوجه نشدم و هیچی ندیدم.
حالا پیغمبرش چی؟
متاسفانه بعد از اون دیگه من همیشه این شکار دارم که ممکنه یه خبرهای باشه.
خب البته اونو متوجه هستم، برخی از اوقات آدم ها در آغاز یه رابطه اون علاقه رو ندارن، اون تعهد رو به نوعی ابراز نکردن، ندارن، پیامی به شما ندادن، ولی از اون روزی
نه،
که
نه اون پیام ها اون رازا بوده، یعنی موضوع جدی بوده، ولی خب دیگه حالا اونم پیش اومده بوده که
آخه پیش اومده بوده.
بعدش هم خودش نه، بعدش هم خودش مثلا اینو گفتش که من خب متوجه شدم که این رابطه اشتباهه و دلیل نداره که همچین رابطه وجود داشته باشه، وقتی من به کسی دیگه تعهد دارم و خودم هم تمومش کردم.
اوکی.
بعد از این هم دیگه هیچ
نه. یه مورد بوده یا بیشتر از یه مورد؟
این یک موردی رو که من به چشم خودم دیدم، یعنی چطاشون رو دیدم قشنگ کاملا و از رابطهشون اطلاع داشتم.
دیگه چی؟
شدت... نه نه هیچ چیز دیگر من واقعا ندیدم.
خب پس نامه یه مورد، حالا که یه مورد بوده پس رو خط باشید بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز. خب غیر از موردی که اشاره کردی درباره رابطه با توضیحاتی که دادید میشه تا حدودی اون رو کنار گذاشت یا پس زد، چیز دیگه که شما رو مردد میکنه اولا راجع به ایشون چیه؟ بعد از اون شما هر دو اگر اشتباه نکنم گفتید که 37 سال تونه شما با فرزند داری، ایشون فرزند داره، چه عجله‌ای برای این که چی کار بکنید دارید؟
نه عجله نداریم، برای همین هم خب تا الان یکمی طول کشیده، این دو سه سال طول کشیده، عجله خاصی نداریم. فقط این که مشکلی که الان هستش اینه که خب بعد از اون که اون داستان پیش اومد، خب من دیگه واقعا مردد بودم که خب چی کار کنم. هم از این طرف بالاخره علاقه پیش اومده بود، هم از این طرف یه سری حرفا و اهدافمون اینا مشخص بود برای آینده. خب خیلی مردد بودم، خب من دیگه این شک رو داشتم که خب نکنه بازم یه همچین چیزایی پیش بیاد. خب هر از گاهی دوست داشتم که مثلا یه جورایی جستجو کنم ببینم که جای خبری هست و یا نه. خب این اگر که متوجه می شد که خب چون من اصلا نمیتونم چیزی رو قایم بکنم، یعنی همه چیم خیلی مشخص و روی، یعنی حتی اگر بخوام پلیس بازی هم در بیارم خیلی رو مشخصه. خب متوجه می شد و سر این داستانا داشتیم اون جنجال که تو من شک داری و من از این مدل نمیدونم کارا با بازی ها بدم میاد و فلان.
نه نه ایشون نمیتونه این حرفو بزنه. نه ببینید عزیز، مادام که آدما به هم متعهدن و در مقابل این حرفا ایستادند، مادام که در شرایط برابری هستن، ایشون نمیتونه، ایشون باید اوپن باشه کاملا و هر چی میخواد شما بتونید داشته باشید. بنابراین شما قرار
نیست. علت هم که من ببخشید اصلا علت هم که اصلا من این موضوع رو فهمیدم، ولی شک کرده بودم و یه بار از روی کنجکاوی رفتم تو موبایلش و خیلی خیلی ناخواسته دیگه دیدم این چیزا رو، این چت‌ها و اینا رو دیدم. که بعد تازه جالبش اینجا بود که به جای اینکه از اینکه این چیزا رو من دیدم و اینو اوکی بکنه، بیشتر از این ناحت که اصلا تو چرا بدون اجازه سر موبایل من رفتی؟ این پرایوسی منه، تو اجازه نداری سر موبایل.
نه نه نه، تو روابط نزدیکی که آدما به هم متعهدن، ازدواج کردن رابطه ایست که برای آینده کار میکنن، ماجرای پرایوسی فقط در یه مرحله معنا داره و اونم وقتی است که ایشون مثلا در ارتباط با دوستش یا خانوادش رازی رو دوست و یا خواهرش، مادرش، پدرش با او در میون میگذاره که چون راز اون آدم ها هست میتونه از شما پنهان نگه داره و بگه هیچ. یعنی این یه مورده. یا فرض کنید در یه جایی مانند امریکا وقتی شما روانشناسید یا روان پزشکید، تلفنهایی که مراجعین یا مریضای شما دارن باید محرمانه مونه بدون که هیچ کس ندونه حتی این آدم بیمار شماست و این شامل آن همسرتون هم میشه. بنابراین جز این موارد استثنایی که برمیگرده به اینکه فرض کنین خواهر شما یه رازی راجب زندگیش به شما میگه و شما نمیخواید این آقا بدونه، اونو میتونید پنهان کنید، راجبش حرف نزنید و حق ایشون نیست که بدونه. ولی اون چیزی که مرتبط به شما دو نفره، مادام که در شرایط برابرید، مادام که تعهدی نسبت به هم دارید، زمانی که به هم اظهار علاقه میکنید و بیان میکنید که آینده ای دارید، یه مطلقا مسئله پرایوسی در اونجا مطرح نیست.
همین دیگه. بعدش حالا چندین و چند ماه گذشت تا این موضوع بالاخره براش جا افتادش که خب نه موبایل داشته، نه بعد مثلا خودشو من ندونم از این حرفا. خب اینه کمی اوکی شد، ولی بازم من اینو تو دل خودم داشتم که اوکی پس ما هر وقت با هم هستیم این هر چیزی موبایلش داره رو پاک میکنه با خیلی راحت موبایل سرخیان من هستش، ولی وقتی که 24 ساعت هم که ما با هم نیستیم میگه که بخواییم با هم زندگی بکنیم. حالا بالاخره گرفتاری های کار و بچه و اینا خب یکم اینطوریه که هر شب نمیتونیم هم دیگر ببینیم، و اون تایمی که فقط اون تایمی که با خودشه ممکنه.
نه با خودشه بس... نه سب کنیم، با خودشه ممکنه معنا نداره. شما باید شواهد و قرائنی در کنار اون داشته باشید که معمولا تکرار میشه، حالا بتونید شک کنید، ولی به صرف این که الان من اینجا خوابیدم خوابم برده معمولا هم بیدار نمیشم، این پاشه بره بیرون عرق بخوره برگرده، من خبر ندارم، اسم اون که نه تنها شک و بدبینیه، اون مریضی عزیز.
آره نه اون
نمیگم.
ببین مثلا یه تایمای هستش که خب ما گهگاهی روی مثلا واتساپ شب چت بکنیم یا مثلا بخوایم حرف بزنیم، خب وقتی که با همیم که خب با همین مشخصه، بعد یه موقعی این حالت خودمون که الان مشکل باهاش دارم اینه، این به محض اینکه میره رو واتساپ هم میگم مثلا با کی داشتی حرف میزنی،
مثلا اون درست نیست،
خب بعد نه خب علتش اینه، مثلا میگه با مامانم، بعد در صورتی که میگم مثلا مامانش آنلاین نبوده، یعنی چندین و چند بار شده.
خب حالا نصب کنی عزیز من صب. حالا شما اسناد و شواهد و مدارکی دارید یه خبریه؟ ببینید عزیز، خب نه همین دیگه نه. ببینید یه ذره باید دقیق بود تو این کار. شما من میفرمایید من همین جوری شک میکنم میگم بی خودی، ولی خدمتون میگم ای شواهدی هست، قرائنی هست، اسنادی هست، مدارکی هست، یه علامتی هست که قابل توجیه نیست یا توضیح نیست، شما نمیفهمید این مطرحش کنید اون نمیده، درست مثل این که میگه با مادرم بودم، بعدا متوجه میشید با مادرش نبوده، حالا شما سند دارید علیهش.
آره ولی خب اون قبول نمیکنه، میگه اصلا تو نباید این، تو فقط برای من اطمینان
داشته. عزیز من، عزیز من، ما که قبلا بحثشو کردیم، ایشون معنا نداره اطمینان، نه هیچ کس قرار نیست به هیچ کس، مادام که با... مثل یعنی که ایشون برگرده بگه تو باید اطمینان کنی که من شب بیام خونه یا اسمم همون اسم قبلیه یا اسمم رو عوض ممکنه شب بکنم، شما که نمیتونید در هوا و فضا بحث کنید. عرض من باز مشخص برنگردی سر یه استدلال غلط، عرض من این است که دو نفری که در شرایط مساویان به هم تعهد دارن، اظهار علاقه کردن، بیان آینده رو میکنن، هر دو در ظاهر یا بر اساس روابطی که میشناسیم باورشون است که با هیچ کس تحت هیچ شرایطی نخواهند بود، ماجرای پرایوسی تو این زمینه معنا نداره. دو تا استثناء رو عرض کردم، یه استثناء قانونیه، یه استثناء محرمیت و خصوصی بودن خانواده، و الا ایشون اگر شما بهش بگید با مادرت چی گفتی میگه به تو چه، چرا با مادر 20 دقیقه اصلا میگه اصلا به تو هیچ مربوط نیست، مادر چی گفت به تو مربوط نیست، چون رابطه مادر و فرزنده. ولی این که به شما بگید من با مادرم صحبت میکردم ولی شما مطمئنید با مادرش نبوده، ما دیگه بحث نه، یعنی این شروع
آره خب یه وقتی پیش اومده که پیش خودم مطمئن بودم، ولی دیگه برای اینکه بحث پیش نره دیگه اصلا هیچ چی نگفتم.
نه خب نمیتونید این کارو بکنید، شما درست مثل اینه که بگید من بعضی وقت وقتی یه نفر جلوی اتومبیلم میبینم ترمز میکنم، بعضی از وقت به رو خودم هم از روش رد میشم. ببینید عزیز ماجرا، من چون مجبورم یه چیز بهتون بگم، شما من نشون میدید خیلی واقع بینانه، عاقلانه، منطقی با موضوع برخورد نمیکنید، یعنی مثلا به قول معروف برخی از اوقات از سوراخ سوزن تو میرید، برخی از اوقات از در دروازه تو نمیرید، اینا مسئله ماست، موضوع یک دستی و یک نواختیه مسئله است، یعنی شفاف بودن توی یه دستی و یک نواختیه، و به همین جاست که نه شما میتونید بی دلیل شک کنید، بشینید فکر کنید و بعدن بگید شاید چنین بکنید، گفتم مثلا حرفی بی خوده، و در این عالم نمیتونید یه موردی پیدا بشه باش مطرح نکنید و در دلتون نگه دارید، برای که اون موقع بعدن یه جایی که درست نیست ابدا حق شما نیست وارد صحنه میشید و همه چیز خراب میشه. برای روزی که شما متوجه میشید ایشون به شما میگه من با مادرم حرف میزنم، شما مطمئنید با مادرش نبوده، حرف میزنید که من اینو چک کردم نبوده، هرچی دعوا میخواد بشه بشه، ناراحت شما
خب آره دیگه، همین اگه بگم من چیزیو چک کردم که خیلی افتضاحه، اصلا من نباید چیزیو چک بکنم،
بنابراین
من باید کلا همینطوری اطمینان داشته باشم.
عزیز دل آخه من نمیفهمم شما رو، شما میخواید با یه آقای ازدواج کنید، من میگم ببخشید این آقا نیست این خانم، شما باز ول نمیدی، مرزم به شما خیلی مشخصه، ایشون نمیتونه این حرفو بزنه، شما میخواید این اصل رو بپذیرید که مسئله محرمانه بودن معناش این است که من حقی تو زندگی اون آدم ندارم که او رو بدونم با کی حرف میزنه یا نمیزنه، حالا شما تصمیم بگیرید با یه همچین آدمی میخواید باشید یا نه. اگه نمیخواید باشید خدافظ، اگه میخواید باشید و ایشون قبول میکنه پس تکلیف روشن. شما در درست بسیدین که شما بگید من میخوام در شرق لندن بیام شام بخورم، ایشون میگه در غرب لندن. خب شما معلومه اینجا نخواهید بود، شما یه توافقی باید بکنید. ایشون این اصل رو اگر نمیپذیره، خب ایشون نمیپذیره، کاملا هم حق داره بگه نه من در شرایطی که تو با تو هم ازدواج بکنم یا نکنم یا رابطه اون باشیم، نه من این پرایوسی رو برای خودم و تو قائلم. برام این شمایی که یه مردی برمیگرده میگه من اسم این رو مسئله خصوصی شخصی خودم میدونم به تو مربوط نیست. شما اگر یه همچین رابطه ای رو یه همچین کسی رو با یه همچین باوری درست میدونید، دوست دارید، میرید جلو. دوست ندارید میگید دوست ندارم، ولی هنوز به دلایلی میخواید ایشون رو قبول کنید. مثل آدم گلیست که خار هم داره میپذیرید. یه زمانی هست که میگه نه خداحافظ، میرید دنبال کارتون، ولی این وسط ها نمیتونید دست و پا بزنید. بنابراین این موضوع به قول شما انگلیسا once and for all، یک بار و برای همیشه با تکلیفش روشن. با یا توافق
باید خیلی پیش اومده که مثلا گفته که خب یا بعد این موضوع درست بشه یا مثلا باید تموم بشه. خب بعد درست شدن چنینه که مثلا من نباید چیزی.
خیلی خب عزیز من واقعا بحث عاقلانه با شما نمیتونم بکنم. حرفشو این مرد داره میزنه، میگه یا این موضوع پرایوسی منو بپذیر یا با رابطه قطع بشه. این مرد که مشخص میگه شما بخواد چونه بزنی، شما میگید که من اومدم میخوام یه کفشی بخرم، میگید 100 پوند کفش رو میخوام ولی پولامو نمیخوام بدم. ایشون حرفشونی که خانم میخوای در رابطه با من باشی، به تو مربوط نیست، اینجا حریم خصوصی منه و تو هر کی میخوای باش حق دخالت و تجاوز به اون نداری. شما فکر میکنید که این کار رو حاضرید قبول کنید، درست میدونید، دوست دارید، بپذیرید. درست نمیدونید، دوست ندارید، اصلا فکر کنید اشتباهه، ولی ایشون هنوز براتون خوبه، بری سراغش. فکر میکنین نه نمیخواید.
از نظر شما این سیستم درست هست؟
نه، من همه شنوندگان خوب و عزیز شنیدنم که عرضم عزیز من، وقتی میگم شما در معقول و منطقی، ببینید شما تمام مدت میخواید با واقعیت چونه بزنید. شما دختر باهوشی هستید، من خدمتتون عرض کنم، مطلقا میان دو تا آدمی که در شرایط مساوی اظهار علاقه به هم میکنن، دوستن، فکر میکنن که تو زندگیشون هیچ کس دیگه نباید باشه، مدعی هستن که نیست، اصلا همچین مسئله پرایوسی تو این وضعیت وجود نداره. دو تا استثنارم که خدمتتون عرض کردم، اونم موضوع دیگه. نظر من معلومه چیه، شما این نظر منو میخواید، هر شنونده عزیز و ارجمندی نظر منو شنیدن، شما باز دارید چونه میزنید. ایشون ممکنه نپذیرن و به هر حال زندگی ایشونه، حق ایشونه که میگه من اینجوری که فلانی میگه نه قبول دارم، نه درست میدونم، نه میپذیرم. حالا شما ای که انتخاب باید بکنید.
خب حالا کشون که این حرف رو بدن خودش خواهد چنید، میخوام ببینم که اگر که بخواد یه چیزی درست بشه و این شکای من برطرف بشه، این رفتارش رو باید دقیقا چی کار بکنه که معقول باشه. چون من هرچی که بگم میگه که نه این حرفش مریضی و فلان و فلان.
خب
این که با شما بگین شما رو صد درصد
عزیز من دارم، من مشخص کردم قربونت، مجبورم بگم زن عجیبی هستی عزیز، مشخص کردم. من به ایشون عزیز من من میگم به گونه ای که شما نظر ایشون رو بیان میکنید اشتباهه، پریود، تمام. ایشون میتونن به من بگن فلانی بی خود میگه، یا اینو قبول ندارم یا درست نمیدونم یا هرچی، من ایشون رو میفهمم. شمایید که باید تصمیم بگیرید. عزیز من برمیگردم میگم خونم رو 100,000 پوند به شما نمیفروشم، میخواید 100,000 پوند میفروشم ولی نصف خونه رو خراب میکنم، شما انتخاب کنید میخواید یا نمیخواید. من که دستم روشنه، به گفته شما ایشون حرفش رو زده، گفته من چگونه به این موضوع نگاه میکنم، این مسائل جنبه خصوصی و پرایوت منه و تو هیچ حقی در مورد دانستنش نداری و آمدن و چک کردن تو یه تجاوزیست به حریم حقوق و حرمت من و من اینو نمیخوام. هر وقتم متوجه بشم با تو برخورد میکنم، بحث میکنم، دعوا میکنم، اختلاف پیدا میشه. اگرم بخوای این وضع ادامه بدی ما با جدا بشیم، چون که نظرش رو روشن به شما گفته.
آره.
حالا خب شما هم تکلیف روشن کنی، شما هم میخواید با این شک، با این تردید که در وجودتونه ولی ساکت میشید نمیکنی، قبول کنید ایشون رو، بپذیرید. نمیتونید؟
نه من اینجوری
سخت و کاری ندارم عزیزم، سخت و کاری ندارم، منم همه کارام سخت بود. بده. سخت و کاری ندارم، میپذیرم یا نمیپذیرم. ببینید چرا میگم شما را آدم نمیتونه با تون حرف بزنه. آقا من میخرم این کفشو به 100 پوند یا نمیخرم. اینکه من حالا یه دونهشو میخرم 70 پوند که نمیشه عزیز. چونه نزنید. چون شما ببینید از اون تیپ دوستان عزیزی هستید که اول تصمیم میگیرید بعد هی کوشش کنید اسناد و مدارک و دلایل رو جابجا کردن تا به هدفتون برسید. ولی بعد از اینکه به هدفتون رسیدید درست یه دقیقه بعدش یا یه ساعت بعدش یا یه روز بعدش فکر کنید این کار درست نیست، دوباره برمیگردید سر جای اول. تو این گونه موارد مسئله شفاف شفاف روشن روشن عزیز. بنابراین شما هم اگه میتونید ایشون رو با این اصلی که به نظر من و به نظر شما نه به نظر ایشون پنهانکاریه و توش میتونه بازیهای باشه رو بپذیرید، بشینید ساکت کنون. درست بسید که آدم یک کسی رو میپذیره که حالا 10 کیلو وزنش چاختره یا لاغرتره، ولی اینکه صبح تا غروب بشینید سر وزنش با اون آدم دعوا کنید که مشکلی حل نمیشه. اگه نمیپذیرید خدافظی کنید برید. ولی اینکه شما بگید در این حال من دلم میخواد ایشون آنگونه باشه که من میخوام، خب منم دلم میخواد این کفش 100 پوندی 10 پوند باشه، ولی خب نه اون حاضر من بفروشه نه من میتونم کفشی رو داشته باشم. به هر حال بگذارید ایشون هم بشنون، ولی با هم بحث نکنید عزیز. بحث
نه یه چیز دیگه هم بهتون بگم، حالا این موضوع پرایوسی و موبایل و اینا که حل بشه که تا حدودی هم تقریبا شده، ولی حالا مشکل شک منه که باید درست بشه. الان به خاطر همین اتفاقاتی که خب پیش اومده و اینا، این هر موقع هم که مثلا با دوستاش میخواد بره بیرون و اینا، من همین استرس و دلهورا رو دارم دیگه. حالا الان برای مشکل خودم میخوام ببینم چی کار بکنم که این کنن از سرم.
عزیز من نه ببینید، نه خیلی مشکلات، اگر دلیل هست، سند هست، مدرک هست، شواهد و قرائنه، شما نه شکاکید، باز گفتید من شکاکم و ناراحتیتون هم بی خود نیست، حق دارید. اگر بی خودیه معالجه میخواد. حرفای ایشون اینو نشون نمیده.
ببین همون اولش من نه مطمئنم، چون همه چی بسته، یعنی اصلا هیچ توضیحی مثلا یهویی برای 3 ساعت کلا غیب، تلفن‌ها سایلنت، نمیدونم اصلا هیچ جا نه جوابی نه هیچی و اینا. بعد مثلا میگه که خب خواب بودم، بعد مشخص میشه اصلا اونجایی که گفته نبوده، خواب نبوده. این مثلا یه موردش.
عزیز صبر کنید عزیز من، عزیز من، یه مورد مادرش اگر شد با دومی این کار شما تمومه. ایشون به شما حقیقت رو نمیگه. من میگم شما دنبال 713 تا دلیل دیگه هستین.
خیلی
متوجه شدم. واضح خودتون و هم دیگه باشه.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. چنگ نجمن بعد از چند پیام. بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
من اول یه نکته رو میخواستم خدمتتون بگم که آشنایی با شما واقعا یه نقطه اصلی بود توی زندگی من و خیلی از اطرافیانم که شما رو برای مدت طولانی تر میشناسن و میخواستم بگم ما واقعا قدردان این قضیه هستیم.
ممنونم، سپاسگزارم. بفرمایید.
آقای دکتر شما همیشه میفرمایید که در بزرگسالی دو تا چیزی که خیلی تو زندگی آدم ها تاثیرگذار هست روابطشون و شغل و کارشونه.
اصلا اونا دو ستون نیست که زندگی رو میساز یا ویران میکنه عزیز.
بله صحیح میفرمایید. به همین خاطر من امشب در واقع عصر شما باهاتون تماس گرفتم که راهنمایی ازتون بگیرم در مورد مسیر شغلی. من 31 سالم هست و 4 ساله که آمریکا هستم. لیسانس، فوق لیسانس و پیشیم رو در رشته منیجمنت گرفتم. پیشیم رو از آمریکا گرفتم و در حال حاضر چند ماه هست که به عنوان اسیستنت پروفسور آف منیجمنت کارم رو شروع کردم. ممنونم. مسئله‌ای که من دارم این هستش که احساس رضایت نمی کنم از شغلم و اونقدر که باید انگیج باشم توی ریسرچ یا تیچینگ، احساس میکنم که در مسیر اشتباهی هستم، علی رغم این که تمام مدارج تحصیلیم رو با موفقیت گذروندم. من دوران لیسانسم رو 3 ساله گرفتم به جای 4 سال و تاپ استودنت بودم، فوق لیسانسم تاپ استودنت بودم. با این وجود در تمام این مدت، یعنی هیچ موقع خودم رو به عنوان یه ریسرچر و به عنوان یه پروفسور نمیدیدم. و ممکنه الان شما این سوال از من بپرسید که خب چرا پس پی اچ دی خوندید؟
نه اصلا من اون حرف نمیزنم عزیز. اولا میدونید من باورم این است که علم علمه، ولی معلمی هنره و بسیاری از مردم اصلا اون زمینه معلمی را در هر ردی باشه ندارن. دوم وقتی اهل ریسرچ هست معناش در حقیقت درگیر شدن برای کشف یه موضوع کوچک و گذاشتن همه زندگی بزرگ آدمه. اینکه که یادم اون کاره نیستن. بنابراین اگر یک کسی بگه من اهل ریسرچ و تحقیق نیستم یا معلم نیستم، کاملا میفهمم و به نظر من ای بسا نیمی از مردم اصلا برای این دوتا کار آماده نیستند، ویژگی های روانیشون با اون سازگاری نداره عزیز. بنابراین اگر شما من بفرمایید که من سر از اینجا در آوردم، میتونم بگم خب اگه دوست ندارید یه مسئله است. فقط برخی از اوقات دو تا نکته مطرحه. یکی این که خب اوائل برخی از کارها در یه فرهنگی در یه جامعه به دلیل تفاوت‌ها فاصله‌ها ما مسئله داریم. دوم که امیدوارم در شما نباشه، من اصولاً به دلایل یه جوری ناراضی هستم. یعنی اگر شما در 3 تا گزینه دیگری که در مقابلتون میتونه باشه با جایگاه علمی که دارید، اون 3 جای دیگه هم میرفتید چنین میبود، اونو باید چک کرد. چون متاسفانه من بسیاری از دوستان رو دیدم که به دلیل ویژگی های روانیشون این گونن. البته میدونید مطالعه که اتفاقا راجع به خوشبختی به صورتی آنچنان عمیق و سنگین در 100 کشور جهان روی 100,000 نفر شد، یکی از چیزایی که باعث تعجب متخصصی بود این که اصولا انسان موجود ناراضی، یعنی همه از یه چیزای بسیار مهمی در زندگیشون حتی میشه گفت همیشه ناراضی هم. یعنی این ماجرای نارضایتی خیلی جنبه عمومی داره و بنابراین وقتی که شما من میفرمایید من ناراضی هستم، من یه طرفشم نگاه میکنم که خب به یک اعتبار همه به گونه ای اصلا به دلیل اینکه انسانن ناراضیه. مهم شدتشه و مهم یک نوع واقع بینی و آگاهی از یک گزینه یا آپشن دیگری است که فکر کنید اونجا برای شما خوبه. بنابراین برای که بذارم شما رو در یه شاید یه تنگنایی، به من بفرمایید چه جور کاری اگر می بود شما فکر کنید راضی بودید باش راحت؟
بله، اگر اجازه فرمایید برای جواب به این سوال من چند نکته رو اشاره بکنم برای اینکه اصلا چجور شد من این رشته رو انتخاب کردم، چون دقیقا جواب این سوال رو خواهد رو شوزی خواستم. من دبیرستان که بودم رشتم تجربی بود و خودم و خانواده میخواستن که حتما رشته پزشکی رو بخونم. زمانی که سوم دبیرستان بودم ما یه تصادفی داشتیم و من برای اولین بار به اورژانس بیمارستان رفتم و اونجا کاملا خاطرم هست یه نفر اومده بود که دستش شکسته بود و استخوان دستش از پوست زده بود بیرون و من اون صحنه رو دیدم و خیلی متاثر شدم و همونجا خیلی ترسیدم. یعنی یه مقدارم تحت شرایط شاید اون تصادفی که بود خیلی ترسیدم. با خودم گفتم آیا واقعا میخوای مثلا هر روز این تصاویر رو ببینیم؟ میخوای بری پزشکی بخونی که این تصاویر رو ببینیم؟ به همین خاطر متاسفانه تغییر رشته دادم و رشته انسانی رو برای پیشنهادشگاهیم خوندم و منیجمنت رو انتخاب کردم برای دوران لیسانسم. لیسانسم که تمام شد، چون اینم خدمتتون عرض بکنم آقای دکتر که من همیشه دانشجویی بودم که یا دانش آموزی بودم که با کمترین میزان درس خوندن نمراتم خوب میشد. خیلی موقع حتی این مسئله باعث اختلاف بین من و دوستانم میشد، چون من بهشون میگفتم من نخوندم و باور نمیکردم و بعد نمرم خوب میشد و میدیدن که به بعضی گفتن که تو داری به ما دروغ میگی. یا دوران دبیرستانم بدون اینکه اصلا ریاضی رو به صورت جدی بخونم من المپیاد ریاضی شرکت کردم. منظور این که توانایی یادگیری خیلی قوی دارم.
البته ناچارم یه توضیح بدم عزیز، برای که مطالعات علمی من تو کتابم آوردم نشون میده که اگر دانش آموزی دانشجویی بسیار زیبا و شیرین باشه نمرات مفتم میگیره، بنابراین اون رو هم نادیده نگیرید، یعنی ممکن است که به اون جهت بوده. این یکی از اون مسائل عجیب و غریب در حیطه معلمی است که کاملا مطالعات نشون میده. من خاطرم هست در یه جمعی از معلمین در ایران یه همچین گفتگویی داشتم و خب بسیاری از معلمین مثلا معلمین سفت و سخت یه جوری حتی غرغر کنون معترض بودن، گفتم بسیار خوبه، چون این خوشبختانه کنفرانس هفته بعدش هم ادامه داد و دو روزه بود، من اومدم عکس یه پسری رو پیدا کردم 6-7 ساله، بسیار زیبا، بسیار پسر شیرینی، و بعد یه عکس زشت یه پسری که البته این مال خودم پیدا میکردم حتما اونو میذاشتم، دوتا رو عکس ها رو آوردم و زیرش نوشتم این پسر با سنگ سگی را زده است، زیرش یه جای کوچکی بود مجازات او رو معلوم کنی، و بعد اینو به دو طرف سالن که تعداد زیاد بود پخش کردم، با سرعت با جواب میدادم و جمع کردیم. تمام کسانی که عکس اون پسر خوشگل زیبای به اصطلاح مامانی رو گرفته بودن حرفشون این بود که حالا مطمئن هستید، حالا کاری نکرده، شاید سگ بهش حمله کرده. باور کنید از مثلا چند صد پاسخ حتی 5 تاشون هم حرف تنبیه نزده بودن، ولی اون بچه‌ای که زشت بود شاید بیش از 90% براش تنبیه گذاشته بودن، یعنی کاملا نشون داد درباره یک موضوع مشخص حتی معلمین ما نمره میدن. بنابراین شما اصلا من تعجب نمی کنم، به هوشتون و استعدادتون ایناتون هیچ ارتباطی میتونسته نداشته باشه و بچه ها حق داشتن عصبانی باشن، دو جانبه هم نمره مفت، همه ای بسا زیباییتون بیاد ازش بزن. این البته جواب به تعارفیت که شما کردید، من گفتم یه جوری بالاخره منم جبران کنم که از شما عقب نیفتم. میفرمودید.
خواهش میکنم، عرض کردم. از این جهت خواستم خدمتتون بگم که من نمیخوام بگم آدم خیلی باهوشم، چه بسا خیلی مربوط مثلا من تو حفظیات بسیار ضعیفم، حفظ کردار اسم آدم ها یا نمرات یا تاریخ و شماره ها برام سخته، متا حفظ کردن مفاهیم به خاطر اینکه اونها رو وصل میکنم به مفاهیم قبلا یاد گرفته شده و ذهنم مثل یه شبکه عمل میکنه، قدرت جذب بالایی دارم.
نه اون موضوع مهم است. ببینید برخی از آدم ها هجاهای بیمعنی رو میتونن به راحتی یاد بگیرن و حفظ کنن، یعنی اگر شما به شما 50 تا لغت بیمعنی زا جا پو پا پو بدن ای بس تا 5 تاش هم یادتون نمون، برخی اصلا از 50 تا رو بلدن، و تا یه دلیلی که برخی از آدم ها براتی زبان یاد میگیرن همینه، چون زبان هجای بیمعنی، من میگم به جای صندلی بگو چر، براحتی تکرار میکنه و میگه و یاد میگه. اما برخی از آدم ها هستن که سیستم آگاهیشون همونطور که گفتید به یه شبکه مرتبطه و یه موضوع باید به 30 تا چیز دیگه مرتبط بشه، در غیر این صورت براشون بی‌معنیه. در همون جهت فرض کنید من در مورد زبان حرفم این بود که اگر ما بیام یه مقدار لغت‌های انگلیسی که درست تلفظش نزدیک به فارسیه ولی یه معنی دیگه داره به مردم یاد بدیم خیلی کمک، مثلا برگردیم بگیم مثلا لغت دین یعنی رئیس مثلا دانشکده یا یه گروهی، این لغت دین همون ریلیجن یا مذهبه، بنابراین حتی همین کانکشن سبب میشه که آدم ها این لغت رو یاد بگیرن، در حالی که یه لغت دیگری مثل صندلی رو بگید چر یا چر رو بگید صندلی یادشون نمیمونه. اون حرفتون دقیق و درست عزیز، و به همین جهت است که برخی از مردم که اصولا هجاهای بیمنی صداها رو نمیتونن تکرار و تقلید کنن، اگر یه شبکه ارتباطی ذهنی داشته باشن موضوع باید برشون فهمیده بشه، شناخته بشه، شکافته بشه و در یه سیستم قرار بگیره، و چون ده ها اطلاع دیگر به اون مرتبطه یک براحتی در ذهن میذارن گویی جز اون سیستمه، به خاطر میارن و ضمناً پایه های اونها رو در زمینه کاری خودشون بهتر میکنه، و این موضوع فوق العاده مهمیست که میان افراد و آدم ها هست، در حالی که برخی از اوقات اون هجاهای بیمعنی نشوندنده یه نوع هوش در حقیقت کلامی هست ولی نشوندنده هوش روانی نیست، خودشون یه مبحث دیگریست، و چون اشاره کردید و موضوع مهمی است خواستم بگم چرا بسیاری از آدمایی که بسیار باهوشن، بسیار توانایی عقلی و استدلالی و منطقی دارن، برای یاد گرفتن یه زبان خارجی فلج میشن و از اشتش بر نمیان، برای که اونجا هجاها بی‌معنی عزیز، گرامر رو یاد میگیرن ولی اینکه لغت یادشون بمونه با وجود که 50 بار به خاطر آوردند و بردن همچنان از مغزشون میگریزه، برای که جایی تو اون سیستم و مجموعه نداره و کاملا به نظر خارجی میرسه. میگفتید عزیز؟
بله، خیلی ممنون از اینکه به این نکته اشاره کردید. دقیقاً فرمایشتون در مورد من حداقل اثبات شده، چون من در یادگیری لغات انگلیسی خیلی سخت برام هستش و خیلی سخت یادم میمونه. در حضرت من بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم برای فوق لیسانس امتحان دادم و خاطرم هست سال اول فوق لیسانس بودم و دوست نداشتم رشتم رو. با مادرم صحبت کردم، ایشون به من گفتن که یک سال خوندی، یک سال دیگه بخون، دیگه چیزی نمونده، بعد فوق لیسانس تو بگیر، بعد ببین میخوای با زندگی چی کار بکنی. من فوق لیسانسم رو گرفتم و در این بین سابقه کاری من اصلا نداشتم، فقط درس میخوندم. وقتی که فوق لیسانسم رو گرفتم با این فکر و با این ذهنیت من وارد رشته مدیریت شده بودم که من میخوام وارد بیزینس بشم و میخوام یک بیزینس وومن موفق بشم. بعد که وارد بازار کار شدم متوجه شدم که کار بیزینس توی ایران خیلی با آکادمیا در ارتباط نیست و اصولا کسایی که هستن کلا توی بیزینس هستن و موفقن لزوما تحصیلات دانشگاهی ندارن و لزوما تحصیلات دانشگاهی شما وقتی وارد بازار کار میشید بدون هیچ سابقه ای کار خوبی رو بر شما تو ایران تضمین نمی کنه. به همه خاطر خیلی ناامید شدم از اینکه متوجه شدم که خیلی افرادی هستن که با تحصیلات بسیار پایین وارد بازار میشن و من نمیخوام نادیده بگیرم تجربه ای که افراد میتونن داشته باشن، چه بسا افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارن منتها با هوش بالایی که دارن سالها توی بیزنس بودن و بسیار بیزنس وومن و منهای موفقی هستن. اون سال که بسیار سرخورده شده بودم از اینکه انتخاب درست نکردم و فکر میکردم که عمرم رو هدر دادم و بین دو گزینه مونده بودم، اینی که شروع بکنم مجدد پزشکی بخونم یا اینکه برای ادامه تحصیل آمریکا وارد آمریکا بشم. از اونجایی که معمولا راهی که حالا یه مقدار ما یه چیزی داریم که اسکلیشن آف کامیتمنت میگن، یعنی که آدم وقتی سرمایه یه زمانی رو برای پروژه گذاشتن احساس کنه یه ذره دیگه اگر روش تلاش بزنه علیرغم اینکه انتخاب اشتباهی هست ولی ادامه میدن واسه اون کار. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که پی‌اچ‌دی رو در آمریکا شروع کنم و علیرغم همه تهدیدهایی که دیگر رو تعیین کردم به اون وارد بکنن که در شی بیزنس بسیار سخت، اسکالرشیپ گرفتن، پذیرش گرفتن بسیار سخته بخاطر اینکه خیلی رقابتی هست در آمریکا، تونستم بگیرم. و یادم هست که از همون ترم اول من بسیار ناراحت بودم، با خانواده صحبت میکردم، بهشون میگفتم من دوست ندارم، اصلا نمیدونم من اینجا دارم چیکار میکنم. آدم هایی که وارد پی‌اچ‌دی میشن به خصوص در شی بیزنس بسیار ریسرچ اورینتد هستن و لذت میبرن از این که طبق فرمایش شما روی موضوع خاصی ساعتها وقت بذارن و در موردش صحبت بکنن، نتورک بسازن. من این پشن رو اصلا توی خودم احساس نمی کردم و از اونجایی که آدم گول اورینتدی هستم در خودم نمی دیدم که بخوام رشته رو پیشیم رو ناتمام بذارم و با خودم گفتم که کاری که شروع کردی باید تمام بکنی و من باید حتی اگه میخوام کاری دیگه کنم باید پی‌اچ‌دی‌م رو بگیرم. ولی همزمان من صحبت کردم با ادوایزرم، حقیقت رو بهشون گفتم من قرار بوده پی‌اچ‌دی بخونم سالها قبل، شما به من اجازه دادید که من پی‌ریکویزیتای مدیسن رو همزمان با دوره پی‌اچ‌دی‌م بگذرونم که ایشون خوشبختانه موافقت کردن. من یک ترم درس زیست و شیمی رو برداشتم همزمان با درس‌های پی‌اچ‌دی‌م. تا ساعت 3 یا 4 صبح من توی دانشگاه بودم، به شدت فشارم بود ولی ادامه دادم. منتها ترم بعدش ادوایزرم باهم صحبت کرد و گفتش که بعضی از استادها متوجه این قضیه شدن و به من گفتن که خیلی رپیوتیشن خوبی نداره و بهتره که شما یه درس برداری هر ترم برای این پیزی کویزیت ها و نه دو درس.
ببینید چون شما شبا تا دیر وقت بیدار بودید ازتون میخوام 3-4 دقیقه استراحت کنید، نقل الان بخوابید، ما پیام ها بشنیم و برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. عزیز روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً
سلام عزیز.
بعد از اون یک ترمی که خدمتتون عرض کردم، من همزمان درسای PhD و بیولوژی و کیمستری رو میگرفتم. با ادوایزر صحبت کردم، شما من گفتن که بهتر این کار رو نکنیم چون ممکنه اختلال ایجاد بکنه برای درسای PhD، و من قاعدتا هم PhD من مولویت بود و دیگه ادامه ندادم اون قضیه رو، نتونستم بگذارم درسای بیشتری رو. تا زمانی که من پیشیم رو گرفتم و چون که با ویزای دانشجویی من اینجا بودم، زمانی که پیشیم رو گرفتم حتما باید کار پیدا میکردم که بتونم برم برای گیرین کارت اقدام بکنم، که خوشبختانه به محض اینکه فارغ التحصیل شدم من شغلی اسیستنت پروفسور پیدا کردم و الان کارم رو شروع کردم. منتها مسئله که هنوز ذهنم رو درگیر کرده این هستش که این شغلی هست که من میخوام سالها اون رو انجام بدم و ادامه بدم، از لحاظ که ریسرچ واقعا چیزی نیستش که من ازش لذت
ببرم. متوجهم عزیز. بذارید، چون دختر باهوش و توانایی هستید، بذارید بذار با هم راحت صحبت کنید. ببین عزیز، شما اول دو تا گزینه در مقابلتون. یکی این که با همین مدارکی که دارید، حالا یه چیزای حاشیه‌ای هم میتونه کنارش باشه، فقط از محیط دانشگاهی بیاد بیرون، ولی برید به محیط دیگری که حالا یا بخش خصوصیه یا گونه‌ای بخش دولتیه که من خیلی باش آشنا نیست. یکی این که نه، بیاد اصلا از یه جایی رشته رو عوض کنیم، نوع به هر حال تحصیلاتی رو که میخواید بر مبنای اون کار بکنید، مثل اون پزشکی که میگید رو دنبالش رو بگیریم و از اون مسیر و راه بریم. شما خودتون تا اینجا کدامی که از این دوتا به عنوان موضوع غالب برای شماست، با چه درصدی همین کار، یا اینکه نه اصلا این کار در هر نوعی از فرصتهای بخش دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهی همه اون چیزی نیست که شما میخوای، پس من باید رشتم رو یا موضوع درسم رو عوض کنم؟ کدامش الان بیشتر در ذهنتون؟
گزینه دوم.
یعنی برید دنبال یه رشته دیگر؟
بله.
خیلی خوب، این رشته دیگر چه چیز، یا بیشتر ترجمه چه چیزایی میتونه باشه؟ پزشکی رو گفتید، البته اگر همچنان هست دیگه چی عزیز؟
حقیقتش دو گزینه‌ای که دارم پزشکی و دندان پزشکی هست. از این لحاظ دندان پزشکی رو ترجیح میدم، پزشکی مدت کوتاه تری هست. منتها مسئله‌ای که با هر دوی این رشته ها دارم و اون هم نشد گرفته از صحبت‌های شما هست، این هستش که من الان 31 ساله هستم و قاعدتاً ازدواج و تشکیل خانواده اولویت من باید باشه در این سن. مسئله‌ای که دارم اینه که من هر کدوم از اینها رو که بخوام دنبال بکنم، وارد دانشکده پزشکی یا دندان پزشکی بشم، فول تایم جاب هست و از صبح تا عصر هر روز من باید این کار رو انجام بدم. با شرایطش به این صورت هستش که من الان 2-3 سال طول میکشه پیر ریکویزیت های اینها رو پاس بکنم، بعد امتحان حالا یا امکت برای پزشکی یا دی ای تی برای دندان پزشکی بدم و بعد وارد دانشکده بشم. منتها با خودم میگم من اگه توی این 2-3 سال با کسی آشنا شدم و ازدواج کردم که واقعا دلم خود این اتفاق بیفته، اون دانشکده پزشکی و دندان پزشکی با بچه دار شدنم و وقت در تداخل خواهد بود.
ببینید عزیز، اگر من شما آدمی بودید با توانایی های کمتر، میذاشتم حرفاتون اصلا به نظر من موضوع دندان پزشکی و پزشکی منتفی است. میدونم این حرف خیلی تنده، میدونم این حرف خیلی خیلی بدون آگاهی کامل به شما و موضوع شناخت شما عزیز، ولی ببینید علاقه مندی به پزشکی و دندان پزشکی به نظر من یه ریشه‌ای در ویژگی روانی شما از دوران کودکی داره، و همطور که چون اشاره کردید شاید ترجیح خودتون یا خانواده پزشکی بود و بعدم حتی خواستید در این زمینه اقدامی بکنید در دوره دکتراتون و به نوعی که درست بوده گفتن نکنید، برای یه آدمی که کمی اولا اهل چالشه و چلنجه و دوم یه مقداری ماجراجوست، چون اونم در شما میشه دید، اون براتون به این دلیل اینقدر بزرگ و برجسته شده عزیز، و بعدم خب این با دریچه بیولوژیک زندگی شما برای ازدواج و بچه که اونقدرها وقتی نیست، چند سالیست و نه چندین، یه مقداری سازگاری و همراهی نداره. تازه کسی تزبین نمی کنه، حتی به نظر من خود شما، چون من دلایلی در شما نمی بینم برای پزشکی. من متوجه نارضایتیتون از حالا استادی دانشگاه یا رشتتون هستم، ولی من فکر نمی کنم پزشکی و دندان پزشکی جوابگوی اون احساس آرامش و امنیتیست که شما به دنبالش هستید. شاید دلائلش هم یه مقدار به دلیل توانایی هاتون اون فرصت رو به شما نمیدن که در حقیقت مثل یه هواپیما از رو زمین بلند بشید و اوج بگیرید، و از شما میخوان که فعلا روی سطح زمین حرکت کنید و به دانش آموزا یاد بدید که این هواپیما رو چگونه میشه روشن کرد، هدایت کرد و چرخوندش، ولی حالا پرواز قصه دیگریست. بنابراین متوجهتونم هستم، البته از فهوای حرفاتونم این موضوع رو متوجهم که شاید رشته های دیگر هم همین گونه می بود. یعنی از نظر من بسیار تردید دارم که اگر شما رفته بودید تو رشته پزشکی هم خیلی خوشحال و راضی می بودید. بینم اونم داشته باشید. من بذارید یه چیزی رو پرتاب کنم ببینم شما چه میگید. دلیل اولم رو عرض می کنم، من نمیخوام تحصیلات شما مثل وقتی برید پزشکی و دندان پزشکی بخورید، نه از نظر آگاهی و دانایی و توانایی و مهارتتون، بلکه از نظر مدرک دانشگاهی نمیخوام تقریبا هیچ بشه، یعنی لیسانس و فوق لیسانس و دکترای شما رو ما بذاریم کنار. چرا شما نیایید و دوره فرض بفرمایید فوق لیسانس و دکترا رو بیاد برید رو نوروساینس؟ پزشکی نمیخواد، ولی دقیقاً یک کاریست که اگر درش خوب بشید و باشید که حتما شما خواهید بود، حتی آگاهی شما در جهت مغز و کارکردهاش و آنچه که حتی میتونه استادی برجسته پر از آگاهی و کمک به دانشجویان رشته‌های تخصصی حتی پزشکی باشید، اونجا اون جلوه‌گری خودتون رو ارائه بدید. چرا نه نوروساینس بخونید که به راحتی دوره لیسانس و فوق لیسانس رو حتی میتونید به یک بار پشت سر بذارید، ظرف 4 سال یا 5 سال حتی از یه دانشگاه خوب و معتبر میتونید دکتراتون رو بگیرید و حالا در به روی شما کاملا بازه. ماجرای ریسرچش هم ریسرچ منیجمنت نیست که اندازه‌گیری رفتاره، حتی مطالعه و تحقیقش هم کشف این هست که چرا من اهل ورزش یا موسیقی آنقدر هستم یا نیستم، و یه پرسش اساسی هزاران سال انسانی که هنوز براش جوابی داده نشده و ضمناً تواناییش با ارائه راه‌حل‌های از جمله دارو علاقمند کردن یه آدمی است که درسش رو بخونه یا کارش رو بکنه یا زندگیش رو دگرگون کنه. چه اشکالی داره نوروساینس بخونه؟
آقای دکتر، شما پیشنهادتون این هست، فرمایشتون این هست که PhD نوروساینس من بخونم؟
دقیقاً.
چون من هیچ بک‌گراندی تو این زمینه ندارم.
اصلا مهم نیست. یعنی شما همون ببخش قطعت همون که کتابای بیولوژی و فیزیولوژی و اینا رو که میخوای بخونین که برای پزشکی دندان پزشکی بود، که فان یه توانایی و آگاهی دیگری به شما میده از یه زاویه دیگه به انسان نگاه کنی، چون به هر حال رشته شما علومه اجتماعی و انسانیه، کاملا شما رو برای سراغ منبعشون. بارها من عرض کردم عزیز، ما به زودی روانشناسی و به نظر من حتی روان پزشکی نخواهیم، ما تنها چیزی که خواهیم داشت نورولوژیه که بحث مغزه و نوروساینسه که اصلا اساس کار. یعنی این رشته ها در تحلیل نهایی، این که من میتونم فارسی حرف بزنم، این که من میتونم اونجوری بحث استدلال ریاضی داشته باشم، اون که من میتونم اوضاع روابط اجتماعی رو یا انسانی رو تجزیه و تحلیل کنم، همه و همه در تحلیل نهایی هیچ جا نیست، نه در فضاست، نه در هواست، نه در روح منه، نه در دست منه، نه در قلب منه، در مغز منه و فقط در مغز منه. و بنابراین موضوع اصلی و اساسی که شناخت انسان اونجاست، به ویژه با پیشرفت‌هایی که ظرف فرض کنین همین 18 سال گذشته در هزاره سوم شده که مساویه ای بسا 1800 سال که سهله، 5 برابرش که 9000 سال گذشته است اتفاق افتاده و در انجام میشه. این رشته اصلی و اساسی است که مربوط به کل انسان در همه ابعاد و زمینه‌هاش، و به همین جهت است که یک کسی با توان شما و با قابلیت شما میتونه یه دوره حتی یک ساله مطالعات رو تو این زمینه انجام بده، امتحان رو بگذرونه و بره مستقیماً PhD نوروساینس رو بشینه، و من مطمئنم اونجا اون همه آگاهی و دانایی که امروز وجود داره که از هر 100,000 نفر 99,999 نفر حتی تو رشته های روانی اجتماعی حتی پزشکی ازش میخبرن، برای که این پیشرفت ها درست در مرزهای دانش مربوط به انسانه و به همین جهت است که هنوز به گونه‌ای کاربردش در جهان ذهن و زندگی مردم نیومده. چرا نرید اونو بخونید؟ من اگر الان 18 سالم بود هیچ چیز غیر از نوروساینس نمیخونم. من فرید پسرم رو که لیسانس و فوق لیسانس و دکترای روانشناسی داره قبلا هم برای یه همچی کاری تشویق و پیشنهاد بهش کردم، ولی از اونجا که هیچ وقت نخواستم تو زندگی بچه ها از یه حدی بیشتر نظر بدم و یا دخالت که هرگز حتی وقتی چیزی رو درست میدانستم، او رو گذاشتم و خوشحالم که از خودش و کار خودش بسیار راضیه. ولی همیشه پیشنهادم این بود که هر موضوعی که راجع به مغز پیدا کردی در ارتباط به کارت رو کتابا رو بخون، و میدونم اگر نه همش رو بسیار مهم و اساسیش رو خونده. توصیه من به شما اون عزیز، من فکر میکنم این چیزی که یک کسی مثل شما رو با توانایی هاتون اولا اونقدر گرفتار نمیکنه، چون این راه رو میشه به آهستگی رفت، میشه تون رفت، با ازدواج همراه کرد، با بچه همراه کرد، ولی شما در دانشکده پزشکی وارد یه سربازخانه در حقیقت هفته 100 ساعت میشید، یا تو دندان پزشکی یکی دو سالش اصلا اونجا یه نوع بردهداری مدرنه و با ازدواج و بچه و اینها تقریبا سازگاری نداره عزیز. مثلا وقتی بخواید از یه دانشگاه خوب بیاید و بخواید با تخصص بیاید. ولی این کار شما نیست عزیز. یعنی به نظر من یه تیپ که در ذهنیت شما رو میبینم کار پزشکیش هم بیشتر یه چیزی است. تازه اگر راستشو بخواید فکر کنم اگه خیلی دلتون بخواد شما میتونید به این مدیریت بیمارستان‌ها رو بخونید. میدونید؟ یعنی پزشکی رو در اون حد و ساعت پیاده کنید، ولی بعدن دیدم اصلا هیچ به قول معروف راهی از اونجا به خود پزشکی نیست، بلکه مدیریت یه بیمارستانه. اینه که من نوروساینس رو توصیه میکنم تا پزشکی یا دندان پزشکی، اصلا اون رو بهتون توصیه نمیکنم.
بله آی دکتر، نوروساینس که میفرمایید یک فردی که پیشی نوروساینس داره به غیر از مباحث ریسرچی که قاعدتا تو محیط آکادمیک انجام میده قسمت پرکتیکالی هم داره.
پرکتیکالش بنابرای بر درسش هست و بعدم عمل کردش عزیز. یعنی ببینید الان کار کردن روی زمینه های اساسیه. یعنی شما ببینید الان ما گرفتاریمون در خصوص انسان گرفتاری مربوط به جنبه های انسانی مغزه. ما به اوج آسمان ها رفتیم، تو قعر زمین رفتیم، تو دل اتم رفتیم، ولی 99% مردم هیچ شناختی از خودشون ندارن. این شناخت به دلیل زمینه های روانی شناخت تو در توی پیچیده است که حتی نیمی از کسانی که دکترا تو این زمینه دارند که من در ارتباط باشون هستم اصلا حتی یه شناخت نیمه هم از خودشون ندارن، چه رسه به دیگران. ولی ماجرای نوروساینس درست شما رو برای در مرکزی که کوره همه ایناست و حتی با هوش کم توانایی های ناچیز شما به واقعیت ها پی میبرید عزیز. یعنی یه نوع ارتباط نزدیک واقعی است با آنچه که انسان هست، نه اون دنیای دیگری برای خودش داره. یعنی من اگر یه جایی صحبتی سخنرانی راجبش باشه مشتاقانه میخوام بشنوم، برای که میدونم همیشه نیمیش برای من تازه تازه است و برای من پرسش برانگیزه. بنابراین اصلا مباحثش مثل موضوع اختراع و اکتشاف میمونه عزیز، خیلی متفاوته با رشته علوم تکراری که ناچار از یه نگاه سطحی به مقدمات یه علم. درست شما در مرزهای دانش حرکت میکنید، در اون فرانتیر هست و در اونجاست که یه کسی مثل شما میتونه بدرخشه. اینی که چک کنید عزیز، گفتم تنده، ای بسا آنچه که من دارم شما میگم بیش از اون که واقعیت باشه یه پراجکشن و یه فرافکنیست از آنچه که خودم دوست دارم و درست میدونم. ولی به هر حال شما نظر منو خواستید، هر گونه که میخواید شما و دیگران دربارش نظر داشته باشید، ولی من نوروساینسی هستم. برای یک کسی با ظرفیت و توان شما که تا به اینجا رو این همه خوب آمده و معلوم قابلیت های ذهنی فوق العاده بحری هوشی بالا، نظام استدلالی و عقلی منطقی، همه اینا دست به دست هم میده و اونجا جای شماست عزیز. و همین جهت هست که نوروساینس. چک کنید ببینید به کجا میرسید.
حقیقتش رو بخواید با توضیحات شما من اصلا به تمیزی که واقعا فکر نکرده بودم این بود. منتها به نظر من خیلی جذابه، همونجور که خودتون خیلی زیبا اشاره کردید، دقیقا در مرزهای دانش آدم قدم برمیداره. یعنی یه ریسرچی که شما دارید انجام میدید، میدونید که یه کاری جدیدی دارید میکنید، نه علوم تکراری که فرمودید مثل حالا مدیریت یا حالا بررسی رفتار انسان ها توی سازمان ها. مسئله که من دارم با ماهیت و با نیچر این علم و با این رشته به نظر من چالنجینگ، جذاب، کانسکونس اون کار ریسرچی که دارم انجام میدم مهمه و جذابه، که این خیلی به نظر من نکته مهمیه برای شخص من. چیزی که من ازش میترسم اینه که من که اگرم اون موبرم راضی نخواهم بود،
اون وقتی من هیچ محلتون نمیذارم میگم ناراضی باش.
حقیقتش من آقای دکتر خیلی به جمعهای پرکتیکال علم علاقه دارم.
اون پرکتیکاله عزیز من. شما ببینید مرزهای اونجا طوریست که یک کشفی میکنه که نگاه ما رو راجبه فرض کنید یه دفعه متوجه میشین میلیون ها نفر دارن ADD ADHD یا آتیزم رنج میبرن، یه دفعه یه پیچ کوچکی همه این مردم رو آزاد میکنه. درست مثل که به جنگ وبا شما رفتید، به جنگ آبله رفتید، شما اومدید چاپ رو اختراع کردید، شما اومدید کامپیوتر رو بنیان گذاشتید. جهش ها و پرش هاش، یعنی اون بریک ترو هاش، مسائل اساسی عزیز. ای بسا برای اولین بار در دنیا یه مسئله مطرح میشه، چون حتی تحقیقات در دانشگاه‌های مختلف داره در مسیرهای متفاوتی حرکت میکنه. بنابراین شما یه جایی میرید که از هر ای بسا 10 میلیون آدم، 50 میلیون آدم متخصص، یکی هم اونجا نرفته. برای یه آدمی مثل شما این چالش و زندگی شماست عزیز. نه مطمئنم اونجا ناراضی نخواهید بود، برای اگر اینقدر ناراضی I don't damn که
از این جهت نه، از این جهت منظورم بود که همچون که فهمیدید میگم شاید چون آشنا نیستم با این رشته اونقدر که شما میفرمایید جمعای پرکتیکاش ایشان میفرمایید، من آشنا نیستم به خاطر این فکر توی ذهنم هست.
نه چک کنید، من الان نگفتم این کار رو بکنید، از این است چک کنید ببینید چه خبر است. خودتون کتابای تو این زمینه هست میتونید بخونید و متوجه خواهید شد که چی عرض میکنم. چون گفتم یه روزی از روانشناسی و روانپزشکی خبری نیست، همه چیز اینه. خب چطور من نتونم برم تو منبع و سرچشمه یه چیزی که همه یه مسئله انسانی با اونه، حتی مسائل اجتماعی، سیاسی گرفته، اقتصادی گرفته، اجتماعی گرفته، حقوقی گرفته، فلسفی گرفته، مذهبی گرفته، همه اونجا تکلیف رو روشن میکنم. در حال برید اونجا نترسید.
بله خیلی جذابه، بخاطر اینکه من اتفاقا چند روز پیش داشتم یه تاپیکی رو درس میدادم و داشتم در مورد مایندفولنس صحبت میکردم و اینکه چطور روی مغز اثر میذاره، اون قسمت که یه فایت اور فلی ریسپانسیبل هست که مایندفولنس اکتیویتی اونو، فعالیت اونو، حساسیتش رو کم میکنه. خیلی برای من جذاب بود گفتن این به بچه ها و فکر کنم تحت همین
دقیقا بحث نوروساینس همینه و همین است. بنابراین جای شما اونجاست. هر وقتم که پیشتیتون گرفتید اگر من زنده بودم که میدونم چون زود میگیرید منم به این زودی اصلا نمیخوام بمیرم، لطفا من زنگ بزنید یا هر وقت رفتید وارد دانشگاه شدید یه تلفن کنید به دفتر رادیو بگید من اونجا.
حتما. خیلی ممنون از راهنماییتون. ممنون از سلامتی آرزو می‌کنم.
متشکرم از محبتتون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ رجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یک شنبه 18 نوامبر دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری شایتون سنیویل در فاز رستوران خواهد بود، ورودی $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید عزیز.
سلام
عزیز، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که تونستم دوباره باتون تماس بگیرم. من
دوباره اگه میدونستم نمی آوردم اتون جان. خب
شاید این تماس گرفته بودم و اون حرفی رو که به من گفته بود من خیلی فکر کردم بهش و
اصلا من هیچی یادم نیست. مرد شنونده های ما اون شنونده ها نیستند و به من بگید خلاصه ماجرا چه بوده.
من این خلاصه ماجرا رو خیلی سریع میگم و از یه سری زوایای دیگه هم یکم دیتیل در این ماجرا براتون تعریف میکنم. من 34 سالمه، در یک خانواده 7 نفره، 5 تا بچه. من بچه وسط هم یه دونه برادر بزرگتر از خودم دارم، یه دونه خواهر بزرگتر از خودم دارم و دو تا خواهر کوچکتر از خودم دارم. و تقریبا 4 سال پیش من اومدم آمریکا. از سابقا بخوام بگم من در سن 24 سالگی یه سابقه دپرشن دارم به مدت تقریبا 6 ماه طول کشید. قرص سیتالوکرام مصرف می‌کردم و من برادر من هم دچار تقریبا 2-3 سالی که دچار افسردگی شده و من منتها چون ایران نیستم زیاد در جریان نیستم، ولی می‌دونم که دچار افسردگی شده. و از لحاظ خانوادگی من بابام آدم بودش که یکم سریع گوش می آورد، ولی در کل آدم اوکی بود، ولی من میتونستم متوجه بشم که خیلی سریع گوش میاره. و من توی اینجا تقریبا 2 سال نمی کنی خانم نشنا شدم. این خانم 32 سالشه، از من 2 سال کوچیک‌تر هستش، فرزند اولی خانواده 5 نفره، 2 تا برادر کوچیک‌تر از خودش داره. و من ایشون پزشک هستم، پزشک سایکیاتریست هستم. و من تقریبا 1 سال بعد از آشنایی با این خانم متوجه شدم که علاقه داره بهشون کم میشه و حرفایی که با شما زدم شما در نهایت به من گفتی که من یه ذهن خیلی مقایسه‌ای دارم و مثال اون بچه رو زدی که یه نفر میره تو مدرسه و بعد بچه خودش رو بیاره، نمیتونه بگه من یه بچه خوشحال‌تر میخوام یا یه بچه دیگه میخوام. و نشانه های obsessive compulsive disorder رو تو من دیدید و گفتید که من شخصیت خودخواه، ناراضی، تلکا و خشمگین دارم.
چقدر حرفای خوب بهت زدم با وجود این تلفن کردی. خوب
بله من بمب بارون شدم اونجا.
خب خوشحالم، ولی عجیبه که زیر همه بمب همچنان زنده ماندی جان.
بله من همچنان برنامه شما دنبال میکنم تا دیتیل بیشتری به دست بیارم راجع به موضوع. من قبل از اینکه من دو تا
بذار ازت یه سوالی بکنم، برام اول صبر کن عزیز. آیا خانم دکترم حرفای منو شنیدن در این رابطه؟
ایشون چون فارسی بلد نیستن من براشون ترجمه کردم. بله.
خب ایشون نظرشون درباره افسردگی تو همیشه خشم و عصبانیت و مقایسه اینا بودن، تو نظرشون راجبه تشخیص من راجبه تو چی بود؟
البته ایشون فارمسیست هستن، یعنی
سایکیاتریست واقع تو گفتی؟
سایکیاتریست فارمسیست هستن.
آخه سایکیاتریست فارمسیست یعنی چی؟
یعنی در مورد داروسازی و اون قرص هایی که معتبر با مشکلات.
ایشون کجا کار میکنن؟
ایشون تو بیمارستان کار میکنن.
خب بیمارستان که یه همچین پستی وجود نداره درش، ممکنه توی سازمان تولید دارو باشن، ولی تو بیمارستان که
تدریس میکنن. از طرف دانشگاه در بیمارستان هم کار میکنم، در دانشگاه تدریس میکنم. دانشگاه تدریس میکنم و دو روز در هفته از طرف دانشگاه چون کارهای تحقیقاتی انجام میدن بعد برن در بیمارستان هم باشن. عضو هیئت علمی دانشگاه هستم.
برای من غیر عادیه. اوکی.
بچه از آقای ایسو.
آخه همچین پستایی ما نداریم.
نه.
آخه اصلا یک کسی که فارمسیست فارمسیسته. و معمولا فارمسیست ها تخصص نداره. برخی از فارمسیست ها کار میکنن تو سازمان های تولید دارو میتونن متخصص یه رشته خاصی از داروها باشن برای کار تحقیقاتیشون و به خاطر اون ممکنه یه درسی اونم یا یه ساعتهایی رو بگیرن برای اینکه عضو کادر علمی یه دانشگاه باشن.
ایشون اسیستنت کلینیکال پروفسور هستن، یعنی الان من دقیقا دارم لینکشونشون رو ندارم.
اسیستان کلینیکال
پروفسور.
اوکی عزیز.
بله. حالا ببخشید من شاید این اطلاعاتی رو کم ناقصم. جلاته
خب بعد از شنیدن حرفای من نظرشون چه بود؟
خیلی موافق هستم و اون خیلی دوست داشتن که شما منو بمبارون کردید، خیلی خوشحال شدم.
خب با وجود این شما رو برای چی میخواد؟ من برگردم بگم این میوهی که میفرمایید هم تلخه هم خراب شده، بعدم خوشحال بشم که کسی اینو گفت بعد بگه باز میخوام تو رو بخرم بخورم.
نه حالا البته اون مکالمه که داشتیم اون شرکت نبود آقای دکتر. من در ترجمه حواسم بود که چیزی ترجمه
نه متوجه هستم که چه کردی. به هر حال خب
ارزم خدمت شما که ما من اگر بخوام از دو تا رابطه قبلی من داشتم آقای دکتر، یعنی رابطه یکی سه سال طول کشید تا یه دونه، ارزم خدمت شما که یه سال طول کشید. من تو اون رابطه اولی که سه سال طول کشید بعد از تموم شدن رابطه من واقعا دچار خیلی ناراحتی شدم و دچار نمیتونم بگم افسردگی، ولی من دوران خیلی سختی رو سپری کردم. شاید معقولی که 3-4 ماه من واقعا روز و شب نداشتم و یه رابطه دیگه که من بعدش داشتم من نمیدونم چطور بود که بعد از این تموم شدن اون رابطه هم من واقعا چون مهاجرت کرده بودم خیلی حالم بد بود و شاید بگم که تقریبا 3-4 ماه من طول کشید تا یه ذره حالم به سر جاش و انقدر حالم بد بود من یه بار یعنی حتی برگشتم ایران و دوباره اومدم اینجا تا یه ذره اوضاع احوالم بهتر بشه که البته تاثیر داشت. حالا اینو میخواستم بگم که شما یه بک‌گراندی از شخصیت من داشته باشید تو این طور مواقع. از این خدمت شما که من مشکلی که دارم اینه که تو این رابطه من و در رابطه قبلی هم که من داشتم اینه که توی رابطه اولم توی بعضی وقتا توی رابطه جنسی اون اوایل خیلی برام خوبه ولی بعدش خیلی عادی میشه و من حتی برای مثلا تموم شدن رابطه هم احتیاج به تخیل داشته باشم. تو رابطه دومم چون اون خانومی که من باهاشون بودم خیلی شخصیت هیجانی و نمایشی داشتن این مشکل اصلا پیش نیومد، ولی من احساس کردم که اون اواخر دوباره داره اینطوری میشه، یعنی من شاید مجبور داشتم که برای اینکه رابطه رو تموم کنم سراغ تخیلاتم برم.
این تخیلات شامل حال دیگرانی میشد که باهاشون بودی یا فرض میکردی خواهی بود؟
نه فرض میکردم، یا مثلا آره دیگه مثلا فرض میکردم
یعنی رو. یعنی مثلا یک کسی رو که میشناختی فکر میکردی درگیر رابطه با او هستی؟
آره اینطوری
بود. خب البته میدونی اون معمولا ریشش از یه جای دیگه میاد، اون ریشش مال کسانیست که یه مقدار میزان خودارضاییشون زیاد بوده و چون در خودارضایی تخیل رو فرد به کار میگیره به تدریج سیستم حسی و احساسی از صحنه بیرون رفته و تخیل جاش نشسته. تازه بسیاری از اوقات در حالی که کسی که بیشتر در آقایون هست زنی رو دوست داره، همسرشه، همه نظر، ولی در ارتباط با او اون قسمتی از سیستم سگانه ای که باید او رو تحریک کنه و برانگیزه اون کار نمی کنه و بنابراین وقتی به تخیلش پناه ببره از اون میتونه اون تحریک و برانگیختگی رو به وجود بیاره و این خطر اصلی و اساسی خودارضاییه وقتی که یک کمی درش زیاد روی میشه در دوران نوجوانی و جوانی. خب
بله. حالا در اینجا حالا من اینا رو
یعنی میخوام آخه همین سوال بله. میشه که عزیز اصلا عادی باشه، یعنی این فرقی نمیکنه که در ارتباط با کی هست، یعنی هر کسی این گونه میشه، اصلا نه زیبایی اون آدم. حالا درسته که ممکنه مثلا در اون دختر خانم یه مدتی بیشتر بوده به خاطر حالت هیستریانی که نوع حرفا و بحثا و گفتگوها و رفتار و اینها به حال یه سیستم یه جور دیگه به اصطلاح برانگیخته بشه، ولی دیر یا زود همونجا هم اتفاق میفته چون اونا هم دیگه نقشی آنچنان رو نمیتونه ایفا بکنه. و اگر اون مشکل هست دو تا مسئله است عزیز، حالا شما اینو با هر کس که ازدواج کنی پیدا میکنی، و دوم که برخی از اوقات به همین دلیل برخی از مردا رو تبدیل میکنه به کسانی که کالای ازدواج نیستند.
درسته. من در اصلش اینو یادم رفت شما بگم و احساس کنم که موضوع مهمیه به لحاظ این دفعه با شما در میون بذارم، چون احساس میکنم که ابعاد این قضیه رو داره تحت تاثیر قرار میده. و الان اتفاقی که افتاده، من بعد از خودش یک سال که این رابطه من توش بودم دوچار دوباره همین مشکل شدم. ابتدای رابطه من میدونستم که از لحاظ ظاهری من یک کم از این خانم بهترم، یعنی من از لحاظ ظاهری بد نیستم.
یعنی آقایون به جایی که سراغ او برن سراغ شما میاد؟ آخه مرد چه مقایسه یه بین زن و مرد؟ آخه تو با من شوخی داری بابا جان، که من تو میتونی بگی مثلا متوسط زن و مردهاری که میبینم با هم هستن، من از اون متوسط به اصطلاح این آقا داماده که سره یا اون عروس خانمه که سره از این پرتوپلهایی که آدم فراوون میشنوه. خب حالا بگو.
من اصلا خونه یه پری فیدبک میگرفتم، مثلا خواهرم میگفتش که بابا تو خوبی خوشگلتری فلانی، ولی من اون اوایل واقعا برام مهم نبود. یعنی این خانومی که باشون هستن بعضی وقتا یه چیزایی رو من توشون میدیدم که مثلا میگفتم ای مثلا این بینی شاید اطرافش میاد، و میگفتم که نه مثلا دست نزن، یا مثلا به نظرم همینطوری خیلی بهتره. چیزی اولوش 7-8 ماه گذشت، چیزایی که من احساس میکردم که اصلا برام اینا مهم نیست واقعا اومد رو، و احساس کردم که من واقعا مهمه، منو داره اذیت میکنه حتی بعضی از وقتا. بعد من خیلی بعضی از وقتا اینو میذاشتم مثلا کنار هم، صد تا عکس داشتیم عکساشو میذاشتم کنار هم، بعد میگم نه بابا توی 60 تا خوبه، توی 20 تا معمولیه. بعد میگفتم که آدم 20 دارم بذار پاک کنم، اینا رو نبینم بهتره چون ممکنه مثلا روی روزم تاثیر بذاره. بعد این قضیه باعث شدش که توی رابطه جنسی من به مشکل بخورم، و توی رابطه جنسی از آن خطانه شما که بعضی از وقتا دوباره هم مسائل قبلی پیش اومد، ولی من احساس کردم که با صحبت خیلی تونستیم با صحبت این موضوع رو حل کنیم و تا یه حدودی حل شد، ولی همچنان بعضی از وقتا من یک نارضایتی در من وجود داشتش، و من این نارضایتی رو منتقل میکردم به ایشون، و ایشون هم دچار استرس میشد، و مثلا توی مثلا بحث رضایت ایشون مثلا به اوج رسیدن از وقت نمیشد، از وقت خیلی طول میکشید. از اون ورم یعنی ما شده بودیم که چیز دو قطبی همیشه تشدید میکردیم، من اونو تشدید میکردم، من تشدید میکردم، بعض وقتا خیلی بد میشد، ولی بعض وقتا خیلی وقتا خوب بود. آقای دکتر یعنی من خیلی آدم مودی هم، خیلی بدتگی به مود من داشت، حتی مود اونم بود، ولی
به مسئله نیکرد. و تو اگر نه ببینید از اگر هر دوتا سر یه ساعت یه جا قرار میذارید به هم میرسید، و یه در حالات عادی نه ساعتتون یکیه نه جاتون، و بنابراین معلومه که از یه جای دیگه سر در میاد، و اون موقع است که برخی از اوقات نه تنها نمیتونید مکمل هم باشی یا متمم هم، مزاحم هستید. اونو میتونم بفهم، و این نشوندنده واقعا اولا ویژگی روانی تو هست، و در این حالی که کمی هم میشون، و بعدم برخی از اینا خیلی راه حلی نداره، و اون حرفایی که اون دفعه زدم من به نظرم همچنان سر جاش. حالا روی خط باش، بذار ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ قشمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای تو در این حرفان من یه موضوع بگم که حالا من از دریا گفتم ولی دفعه پیشم بهتون گفتم، من در این خانم واقعا یه چیزهایی میبینم که من شاید در هیچ کس دیگه که تو الان مثلا من بودم خیلی کمتر دیدم، که ایشون یه پکیج کامل از خیلی از چیزهای خوبه و من بعد از دوم سال خیلی دوست دارم که کاری کنم که این رابطه به راحتی از دست نره، چون تقریبا من یک سال پیش به خاطر این موضوعاتی که داشتم خیلی قصد داشتم با شما صحبت کنم ولی این موضوع این فرصت برام پیش نیومد و من خواستم از ایشون فاصله بگیریم و بریک آپ کنیم، ولی تقریبا بعد از یه هفته من واقعا دلم براشون تنگ شد و احساس کردم.
خب آخه دوست نکته سب کن، اولا اینکه اون دختر خانم فکر با این نظر و نگاهش حتی بعد از اون حرفا راجع به تو چیه؟
اونا که من بهشون گفتم در مورد حرفا
نه اصلا ما... کلا اصلا علاقهش، توجهش، خواستن تو چقدر است؟ چه اندازه است؟
من از ویژگی روانی ایشون بگم، ایشون خیلی خیلی منو دوست داره.
اوکی. بسو همین می‌خواستم. نه ولیش کجا؟
ولی یه چیزی که هست اینه که آقای دکتر من بعضی از وقتا ایشون خیلی ساپورتیوه، خیلی مهربونه، خیلی کیرینگه. بعضی وقتا این انقدر به من نزدیک میشه، من نمیدونم این چه ویژگی روانی منه که من میخوام دور بشم. از من دور میشه، من میخوام بهش نزدیک بشم. یعنی به من بی‌محلی میکنه، من میرم سمتش.
خب دیگه حالت خوب نیست. ولی بذار استاد.
نه
مطمئنم. حالا بذار یه ساخ ببین عزیز، این ماجرا اینکه دلم براش تنگ شده بود، این میتونه برگرده فقط به خاطر اینکه تو 4 سال آمریکایی، 2 سال و نیم با این خانم بودی. یعنی این به خاطر این که به یک ببین عزیز، تو از اونایی هستی که یه روزم نمیتونی خالی و تنها باشی، اشکال دینه. ببین برخی از آدم ها هستن یه شب نمیتونن با خودشون سر کنن، یه روز نمیتونن با خودشون بگذرن، حتما باید یه کسی باشه. حالا این اگر آخرش مثلا جنس مخالف و یه کسی حساب شده نبود، که متاسفانه دمج است که به هر خس و خاشاکی هم رو میارن برخی از اوقات، حتی برن سراغ دوست پسر یا دوست دخترشون، یعنی یه کسی که باید با هم دوستن. به هر حال ببین، برخی از آدم ها به دلیل یه نوع وابستگی عمیق و سنگین یا احساس این که اگر کسی نیست پس معلومه ما هیچ کس نیستیم، در نتیجه یه دست و پایی میزنن. به همینجاست برخی از آدم ما تو مبهوت میمونه، تو خانم یا تو این آقا با این ویژگی ها چرا مثلا این همه مثلا خواستی که با این آدم باشی؟ آخه این کی بود؟ ولی وقتی نگاش بکنی میبینی که مثلا 2 روز بوده هیچ کس تو زندگیش نبوده، فکر کرده روز سوم مثلا میمیره، در حالی که مطلقا چنین نیست. من یک کمی نگران اون حال تو هستم. بعد از اون تو یک کسی هستی که همیشه چیزی میخوای، بعد از اون حاضر نیستی هزینهشو بدی، از همه اونا گذشته حاضر نیستی که وارد یه مرحله تعهد و کامیتمنت بشی، که معنای تعهد اینه که من با تو یه قراری میذارم، وقتی خوبه، وقتی اونقدر خوبم نیست هنوز میمونم، نه که وقتی بده و همجوری بدی ادامه داره میمونم. برای اینکه مسئله طلاق اینجا وجود داره، ولی آدم ها معلومه همطور که یه روزی این غذا رو میخواد، یه روزی اصلا اون غذا رو نمیخواد، یه روز هم یه آدم ممکنه بخواد یه روزی نخواد. ولی وقتی که آدم اهل تعهد باشه، اون روز که نمیخواد هم میدونه میگذره و بعدم درست نیست که رفتار مخالفه. تو اونم نمیپذیری، جایگاهت هم روشنه، تو وسط 4 تا آدم ساندویچ ساندویچ شدی، 3 تا از 5 تای دیگه، درسته؟
بله من متوجه
شدم. ببین یعنی اینا اون مسائل توه، یعنی همین جاست که تو رو در معرض این خطر قرار میده که اصلا کالای ازدواج نیستی عزیز. یعنی من نگرانیم در مورد تو اینه که تو اصلا کالای ازدواج نیست و بنابراین اصلا با توی تعهد بلند مدت جایی و معنایی نداره. بعد خطر در اینجا اینه، حالا خطر اونقدر در رابطت یا ازدواج این خطر در بچه هست، یعنی اگر اومدی به خاطر اونا موندنت میتونه اصلا مسئله آفرین باشه، هم خودتو از پا در بیاری، هم طرف مقابل رو، همه بسا یکی دوتا سه تا بچه هست. بنابراین یک کمی بیشتر از این میخوای. و اصولا ببین، این که یه چیزی مثل این که این زن یا این مرد زیباست یا نیست، یا مثلا زندگی من ماشینم اینجوریه یا نیست، ما را اگر اذیت میکنه اونجا ما تو زندگی از پا در میایم عزیز. من باید بتونم با ماشین 5000 دلاری یا 50000 دلاری هر دو راحت باشم. من باید خیلی راحت باشم با یه نون و پنیر تا بهترین غذایی که من نمیدونم بهتر از نون و پنیر چیه. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ من باید خیلی راحت باشم، لباسم روی هم با کفش و همه چیزم 100 دلار باشه یا 5000 دلار باشه. اگه قرار باشه حتی این فاصله 100 با 120 برای من مهم باشه، یا اگر بشه 400 دیگه حالا همه چیز خوبه، من تو زندگیم از پا در میام. یعنی یه نوع حساسیت که یعنی به یه چیز کوچک یا فاصله کم اهمیت بسیار میدم. بعد من اتفاقا امشب کنفرانسی که دارم درباره سلف استیم، یه بحث اصلی و اساسی مقیاس مقایسه مسابقه است. یعنی بسیاری از تمام مدت با متر زندگی میکنیم. یعنی میریم میشیم توی مهمونی متر دستونه، هر کی میاد تو مثل قدش رو اندازه میگیریم بهش نمره زیبایی میدیم 11، اون 14، این 17، این کی 16. یه دفعه قبل فکر کنم این 17 است، نه او جان 14 هم نیست. خب اشکال کار این که در یه چنین شرایطی خودم هم میشم کالا، خودم هم میشم وسیله اندازه گیری، خودم هم میشم هیچی. یعنی میدونی آخر کار برای که این نگاه، نگاه دو چیز عزیز، یکی نگاه این که من به آدما به عنوان شیء و کالا نگاه میکنم که درجه زیبایی این هفته، اون نهه، پس چه بهتر اون نه بی بود تا این هفت. ولی اصلا اون هفت یه دو، این نه چه اصلا چه اهمیت داره؟ برای که درست مثل اون داستان این پسر منه، اونا پسر دیگه به من چه. و دوم این که من آدما رو وسیله قرار میدم برای رسیدن خودم به هدفم. حالا در اینجا میتونه هدف متأسفانه یه ذره رضایت یا خوشحالی من یا خودخواهی من باشه. اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. یعنی اینجوری من تمام مدت اون جمله‌ای که به تو گفتم، امیدوارم در مورد تو درست باشه، خشمگین، طلبکار، ناراضی، همه عمر مهم نیست، ماشین 10000 دلاره یا 110000 دلار یا اصلا 700000 دلار هیچ فرقی نمی‌کنه. آخر نگاه می‌کنیم یه ماشین دیگه، بعضیا میگن رنگ او بهتر از اینه، پس ماشین من که فکر کردم رنگش خوبه، از نظر این دو تا آدم اون رنگ بهتره. من از حالا ناراحتم.
جان این در مورد این مثلا ناراضی بودن اینا، من شاید بگم که در طول زندگی من هر چیزی که داشتم راضی بودم و اصلا آدم طلبکاری، میتونم بگم بعضی وقتا طلبکار بودم از بقیه، ولی ناراضی از چیزایی که داشتم نبودم، فقط در موضوع رابطه و ریلیشن.
عزیز من آخه اون اصل برای تو، آخه تو به عنوان عزیزم، مثل این که بیان برگردم بگم من هیچ اینجوری نبودم غیر از پول، هیچ وقت اینجوری نبودم جز در مورد مقام، هیچ وقت اینجوری نبودم جز در مورد زن. فرقش چیه عزیز؟ برای آدم برنامه من تو بحثمون عزیز دل، من تو بحثمون راجب ازدواجه، من تو که بحثمون راجب وضع مالی نیست، من دارم مثال مالی میزنم برای که اونجا عدده. برای که تو اگر با همسرت میری تو، چرا من یه جمله دارم، روزی واقعا یه آدمی ازدواج میکنه که خیر و صلاحشه، که اگر مرد همه زنای دنیا، اگر زن همه مردای دنیا به عنوان جنس مخالف براش بمیره، اصلا وجود نداره.
خب شما، من یه سری از طرف شما رو اینجا نوشته بودم سایت کنم در موقع حرف زدنم، و من میخواستم اینا رو آب طلا بنویسم بزنم ولی تختم. شما یه بار گفتیدش، یه گفتید که هیچ وقت شما به زنتون ندید که شما زیباترین زنتون نگید، من شو یکی شما زیباترین زنی بودید که به من میدادن. منم اگه بخوام واقعا دو تا چهار تا بکنم، من خیلی بخوام تلاش بکنم شاید بتونم یه لول برم بالاتر، ولی واقعا در اینجا من دارم نگاه میکنم
با وجود این دلم میخواد تیکه پارت کنم، هنوز داری یه لول میری بالاتر مرد، در خصوص زن که پله نیست قربونت. حیف که دم دست من نیستی، و الا بمباران حسابی رو اون موقع میدیدی. یعنی چی راها کنین مسخره بازی رو؟ اصلا تو عزیزم یه آدمی که باش خوب و خوشی، اون اصطلاح ما برای یه چیز دیگه است، علفیست که بدن این بزی خوش میاد، این که علف ها این بقیه بزها آن علف را نمیپسندن و نمیخورن گور پدرشون.
آخه بوزه علف های دیگر هم میبینه، این مشکل بوزه هست،
کورشه انشالله این بوز.
حالا من درست میشم آی دکتر بادی؟
نه فعلا ازدواج نکن، بیخوری در سر درست نکن، با این خانم دوست بمون ببینیم تو بالاخره تبدیل به آدم حسابی میشی.
داره میره آقای دکتر، داره ولم میکنه،
حق داره، بالاخره اونم داره سر عقل میاد. نه من خیلی بار ازدواج کستم موافق نیست، ابدا معنی نداره. ازم تو از پا درش میاد. بنابراین برو، من متاسفانه باید برنامه‌مو تحویل بدم. حالا دیگه نمیای تو. دیگه برو نمال کار. حرف اونو با هم زدیم. مواظب خود باش، خوشحال شب باشه. نه دیگه اونو فراموشش کن.
خیلی مهم بود.
من بی خود. برو دنبال کارت. خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.